أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوب سوره گفتیم، خب چند روایت خوندیم من جمله صحیحه حلبی که دلالت داشت بر وجوب، لکن دلالت هم داشت که با استعجال و وجود حاجت عرفیه وجوبش ساقط میشه. پس ما قائلیم به این مطلب در رابطه با سوره. روایات دیگه هم خوندیم که باز دلالت بر وجوب داشتن، ولی از هر همشون همون صحیحه حلبی بود. حالا تا اینجا حالا هم در رو داریم ادامه میدیم. و منا صحیحت محمد ابن مسلم عن احده ما علیهم السلام قال سألته عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه. سآل یه سآل کرده که آیا دو سوره در یک رکعت بخانه که بشه قران بین سورته. حضرت فرمود لا لکل رکعت سورته، نه کار نباید بکنه، اما برای هر رکعتی یه سوره باید بخونه، نه دو سوره. خب این لکل رکعت سورته، لکل رکعت سورته یعنی واجبه یا مستحب؟ ابتداعا ظهور در وجوب داره، لکه این امر در مقام توهم حضره، یعنی امر در مقام سؤال از این که آیا دو سوره هم جایزی یا نه، حضره نسبت به دو سوره. پس بنابراین در تقابل با اونه، نه اون توهم حضره مصطلح نیست. یعنی حضرت در حقیقت میخواد بفرماید که دو سوره کار خوبی نیست و یک سوره باید بخانه، اما یک سوره باید بخانه علی وجه الاستحباب یا علی وجه الوجوب انصافا دیگه ظهور نداره، چون مربوط به دفع قرانه. درسته نه سه چهار صفحه جلو رفتیم. حالا منها صحیحتو ببخشید، پس این بله چیز اشتباه شد، این صحیحه معاویه عمار با اون صحیحش. و منها صحیحتو منصور ابن حازم، برگشتیم به صفحه 267 صحیحه منصور ابن حازم. قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا تقرأ في المكتوب، درسته؟ لا تقرأ في المكتوب بأقل من سورتين ولا بأكثر. خب این دلالتش واضحه، در هیچ نمازی در هیچ رکعتی کم در نماز واجب في المكتوبه کمتر از یه سوره نخون، بیشترش هم نخون. یعنی فإن النهی عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة. بله دیگه این دلالت در وجوب داره، سندش هم که صحیحه. حالا میخوایید سندش هم ببینیم. عرض میشود ابواب القراءه، باب 4 حدیث 2، الباب الرابع حدیث 2. باب چهارم حدیث دوم. و عن احمد ابن ادریس، یعنی محمد ابن یعقوب خلینی، نقل میکند از احمد ابن ادریس که یکی از بزرگان اشعری های قمی بوده و از اجله ثقات. عن احمد ابن محمد، که این احتمالا احمد ابن محمد ابن و عن احمد ابن بله عن احمد ابن محمد ابن یحیی، معروف احمد ابن محمد صادق صاحب نوادر الحکمه. عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. خیلی خوب، اینا عرض میشه و خدمت شما تعبیرم کرده به صحیحه، ولیکن محمد ابن عبد الحمیدش محل بحثه، چون محمد ابن عبد الحمید یعنی محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار، و توثیقی که داره از نجاشیه، ولیکن یعنی یا مجمله یا ظهور داره توثیق که رجوع میکنه به پدر نه پسر، یعنی به خود عبدالحمید نه به محمد که فرزندشه. اون وقت آقای خویی میفرماید که اگر ما از این بابت دستمون کوتاه بشه کافی است که در اسناد کامل و زیارات آمده بر همین محمد، در اسناد که آمده مشایخ معل واسطه است، پس این محل بحثه. على كل حال، ومن دلالتش هم که واضحه: و ناقش فيها صاحب المدارك سندا تارة و دلالة اخرى، اما السند فبمحمد بن عبد الحميد. نه، محل اشکال. حالا البته آقای قوی داره درش بحث میکنه، من نمیدونستم که بحث اینجا، حالا میبینم که همینجا بحث کرده. هرچه صاحب مدارک در سندش بحث کرده و این صحیح ندونسته به خاطر همین محمد ابن عبدالحمید. از لم یرد فی توثیقا، یعنی صاحب مدارک فرموده. حالا یه بحث سندی اول بگیم بعد دلالتش بعدا عرض می شود خدمت شما. اون وقت بله، اما عن السند فبما افاده صاحب الحدائق، صاحب حدائق جواب داده که نخیر، بله توثیق نجاشی رجوع میکنه به پسر نه پدر، و لکن صاحب مدارک تحت تاثیر علامه قرار گرفته که علامه توثیق را ارجاع کرده به کی؟ ارجاع کرده به پدر. عبارت نجاشی اینه: محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار ابو جعفر ربا عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من اصحابنا الكوفيين، و علامه اومده و کان سقطن صفت که گرفته پدر، پدر که راوی روایت میکرده از حضرت موسی بن جعفر، دیگه کاری به محمد پسرش نداشته، این توصیف پدر توصیف کرده. اون وقت صاحب حدائق میگه که علامه هم که نقل کرده این مقدار را از نجاشی نقل کرده، حق مطلب ادا نکرده، چون نجاشی بعد از این جمله یه جمله دیگه داره و اون است که میگه لهو کتاب النوادر، و این لهو کتاب النوادر ما علم داریم به اینکه کتاب النوادر مال پسره نه پدر، و بغل هم دیگه دو تا ضمیر یکیشون رجوع به پدر بکنه بعد بدون قرینه بره به سراغ پسر، و این خیلی بعیده، پس معلوم میشه هر دو راجع به کیه؟ راجع به پدره، راجع به پسره، هم توثیق هم کتاب. خب کتابی که میدونیم مال پسره، هر بشدی کتاب نوادر مال محمده، پس این هم قرینه میشه که اون توثیق هم راجع به محمده، چون که جفت هم بدون قرینه دو تا ضمیر یکی به یکی یکی به دیگری رجوع کنه این خلاف متعارفه. این استدلال صاحب حدائق. آقای خویی محقق خویی هم تأیید میکنه، میگه درست، این استدلال درسته، پس به حسب ظاهر کلام این توثیق هم رجوع میکنه به پسر. این تا اینجا عرض می شود خدمت شما، فرمایشی که در اینجا فرمود: لکن در معجم طبعا لیر علامت التستری، آشه محمد تقی، چون موقع نوشتن معجم اون کتاب های آشه محمد تقی دستش بوده، آشه محمد تقی مخالفت کرده و گفته حق به جانب علامه است، که توثیق را راجب پدر قرار داده نه پسر. چرا؟ یه استدلالی کرده، استدلال آقای خویی پسندیده و در معجم ارجاع کرده توثیق را به پسر، ببخشید به پدر، به پدر. خب چطور؟ از چه جهت؟ میگه از جهت این که خب هر مبتدایی خبری میخواد و این خبر هم دیگه واقع، مثلا وقتی که شما میگید زیدان قائمون، میشه بگید زیدان و قائمون، واقعت معنا نداره بین مبتدا و خبر، خبر دیگه حتی بر چیزی نیست. یا حالا به صورت فعل بگید زیدان یقوم، حالا یقوم را بیاید یه بابی بشه اضافه بکنید زیدان و یقوم، خب نمیشه، خودش خبر، خبر از برای این مبتدا و دیگه عرض کنم واقعت معنا نداره. اون وقت عبارت چیز را ملاحظه بفرمایید، عبارت نجاشی مبتدایی آورده، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر، این مبتدا روا عبدالحمید ابن عبدالحمید انا بالحسن موسا، این جمله معترض است چون مربوط به پدرشه که پدرش میگه که روایت میکرده از حضرت موسی بن جعفر. خب روا عبدالحمید انا بالحسن موسا لکان ثقتا من اصحابنا، اگر شما از این کانه میخواهید خبر بگیرید برای محمد، خب هم نباید داشته باشه دیگه، باید بگید که محمد ابن عبدالحمیدی که این خصوصیات را داشته، ابو جعفر کنیتش بوده، فلان بوده، پدرش هم از اصحاب موسی بن جعفر بود، حالا میخواهید خبر بگید، یه واقع معنا نداره اینجا واقعت میشه چی؟ میشه کان ثقتا من اصحابنا الکوفیین. خب هر شود به خدمت شما، ولیکن اینجا پس واو آمده دیگه نمیتونه خبر باشه برای کی؟ خبر باشه برای پسر، بلکه میتونه عطف باشه به جمله روا عبدالحمید، روا عبدالحمید انا عمل حسن موسا و کان سقطا من اصحابنا، این خوبه چون که برای پدر یه جمله گفته، حالا با یک واو عطف جمله دیگری رو عطف میکنه برای پدر، پس برای پدر معقوله اما برای پسر معقول نیست، چون برای پسر خبر میشه، خبر مبتدا و عطف معنا نداره، اما برای پدر عطف یه جمله است برای یه جمله قبلی که جمله روا باشه و اشکالی نداره و باب هم لازمه و خوبه، پس اون وقت خبر مبتدا چه میشه؟ واریکلا لهو کتاب النوادر. ما نگاه کردیم که ببینیم اونم باب داره یا نه، چون اگر او هم باب داشت خودی خراب میشد، دقت کردیم این به ذهنمون آمد که شاید اونم وابی داشته باشه، دیدیم نه او واب نداره، از معلوم شیخ حواس جمع بوده کاملا، اون لهو کتاب النوادر واب نداره، پس بنابراین نجاشی یه مبتدا گفته که محمد باشه، یه خبر براش گفته که لهو کتاب النوادر باشه، اونم دیگه واب نداره، توجه کردید؟ این وسط یه جمله معترضه آورده راجع به پدر که پدر ربا عن موسی بن جعفر و کان سقطا من اصحابنا، پس بنا عن علی ذلک این توصیف خود جمله معترضه می آورد، نجاشی دعوش بر این بوده که جمله معترضه می آورد به عنوان معرفی پسر که پدرش هم اینطور بوده اینطور بوده، بعد که تمام کرده گفته لهو کتاب و نوادر، پس بنابراین لهو کتاب النوادر میتونه خبر باشه برای محمد چون وابعت هم نداره، ولی قبلش هم که عرض کردیم دیگه رجوع میکنه به پدر، این تحقیق حاشیه محمد تقی آقای خویی هم پسندیده تو معجم همینو گفته، برخلاف بحثی که اینجا کرده، چون که این عرض میشود بحث فقه قبل از نوشتن ما، همون موقع هنوز معجم نوشته نشده، ما توی این مباحث هم بودیم، تو همین مباحث هم بودیم اون موقعی که میفرمودن، عرض کنم به هنوز کتاب معجم هم نوشته نشده بود، عرض کنم به خدمت شما. خب پس این استدلالی که در اینجاست، این استدلال آین اینجا چیه؟ میگن که دو تا ضمیر پشت هم، استدلال اینجا که گفتن باید توثیق راجع باشه به پسر، چون میگه که دو تا ضمیر کنار هم دیگه، یکی ضمیر وکان ثقتا، یکی ضمیر لهو کتاب النواده، لهو کتاب النواده که ضمیرش یقینا راجع به پسر، چون پدرم چه کتابی نداشته. خب اون وقت میگن که پوکان سقطن، خب هم باید را که بالاخره کنار هم هست بدون قرینه اینا. خب این عرض میشه خدمت شما استدلال، این عرشن منقوضه، من یعنی استدلال معجب اقواس از این استدلال، برای اینکه قرینه داریم. بله دو تا ضمیر کنار هم نمیشه، یکیش راجع به زید باشه یکیش راجع به هم باشه، اما این قرینه بود چی؟ اینجا قرینه داریم و اون قرینه عبارت هست از واو عطف، واو عطفی که برای جمله اول آمده و کان ثقتا من اصحابنا، و اگر دو تا یه جا بودن راجع به یکی بودن خب باید دومی هم واو عطف بشن، چون و کان ثقتا اگر رجوع میکرد به پسر خب لهو کتاب و نوادر عطف برکی شده برم اون جمله، معناشون هم خب یکیه، هر دو رجوع میکنن به پسر، و چرا دومی واو عطف نداره؟ دومی یعنی لهو کتاب و نوادر. پس بنابراین آقای حاشق درست فهمیده و کان ثقتا من اصحابنا مربوط به پدر، لو کتاب النوادر خبر از برای محمده و با این کیفیت نجاشی معین کرده مراد خودش را که یک ضمیر راجع به پدره و ضمیر دوم راجع به پسره و قرینه داره، قرینه اینه که برای دومی باب را نگفته، برای اولی باب را گفته، واو اولی و نبودن واو برای دومی کاملا اینا رو از هم جدا میکنه. این هم راجع به سند. پس چی شد؟ پس آقای محمد ابن عبدالحمید دیگه توثیقی پیدا نکرد، اون وقت میفرمد اشکالی نداره چون که عرشد خدمت شما توی اسناد کامل و زیاران آمده. در پاورقی آقای بروجردی نوشته که خود این هم فایده نداره به خاطر اینکه جز مشایخ معل واسطه بوده، و بعد ایشون حضور کرده و فرموده که معل واسطه فایده نداره، توثیق مربوط به مشایخ بلا واسطه است نه معل واسطه، پس بنابراین سند اشکال داره، محمد توثیق نشده. و اما دلالت، دلالت که خوبه، من فلان نهی قد تعلق به تبعیز و القران، صاحب مدارک فرموده که اینجا ما قرینه داریم، قرینه داریم که برای ارشد نهی نهی کراهتیه، نهی الزامی و تحریمی نیست. این خب این قرینه شون چه بوده؟ باید قرینه عطف بود، عطف شده، یعنی اول یه تبعیض آمده بعدم قران، بعدم قران. خب ما از خارج دلیل داریم این که قران مکروهه، هرچند البته مشهورم اشکال میکنم در قران در نماز واجب، چون محل بحثم نماز واجبه نه نماز مستحب، بله اختلافیه، ما فلعل بچربه اشکال احتیاط واجب درش میچربه در نماز واجب که انسان قران نکنه، البته فتوا هم هست به جوازش محل کراه، اما اون یکی میکربه. خب علی کل تقدیر صاحب مدارک فرموده چون که اینجا عصف شده تبعیض بر قران، بنابراین قران هم برای کراهته، پس این هم برای کراهته تا لازم نیاید استعمال لفظ در دو معنا، چون یه نه بیشتر ذکر نشده، دارتا متعلق به این و اون، خب اونم که برای کراهته پفل یکن که اینم برای کراهت باشه، این استدلال صاحب مناره. محقق خویی هم جواب میده علی حسب همین مبنای مشهور که از ناینی توضیح داده شده، این هم مبنا اصلش از ناینی که هر شود امر و نهی اینا مستعمل در مثلا در وجوب و تحریم نیستن، التفاتا مستعملن در طلب، هم برای طلب فعل و نه هم برای طلب تحت، و رد عن الفعل نه برای رد عن الفعل، این رد عن الفعل همین مستعمل فیه لنسه، یکی هم بیشتر نیست، علا کل تقدیر رد عن الفعل کرده. خب دیگه حرمت و مثل الزامی بودن و نبودنی حرفا داخل در حریم مستعمل فیه نیست، مستعمل فی رد عن الفعل، این یه چیزیست مربوط به حکم عقل، که اگر مولا رد عن الفعل کرد بعدا ترخیص کرد اجازه داد در ارتکابش، عقل حکم میکند به کراهت. اگر رد عن الفعل کرد و بعدم ترخیص درش نکرد، عقل حکم میکند به حرمت. پس بنابراین اونا مربوطن به حکم عقل و خارجن از حریم معنای مستعملون فی. پس معنای مستعملون فی علا کل تقدیرین چیه؟ رد عن الفعله. و یکی هم بیشتر نیست، لازم نمیاد استعمال لد در دو معنا. مولا رد عن الفعل کرده چه در مورد تبعیض چه در مورد قران. در مورد قران دلیل آمده حالا من جامش بدی عیبی نداره، عذاب نمیشی. اما همچه ترخیصی در مورد تبعیض نیامده، ولی آزاد تبعیض جایز نیست. تبعیض که جایز نشد، تبعیض که عمل حرامی شد، خب میفهمیم که هیچ نخوندن به طریق اولا برای اینکه ایدی عرفی حالا بحثمون نیست. حالا اگر کسی تبعیض نکنه اما هیچ نخونه، اگر هیچ نخوند خب تبعیض نکرده، او دیگه اشده. این دیگه فهم عرفیمون میگه که چه تبعیض که منهیان عن قرار گرفته لأجل لزوم صورت کامله، چون یک سوره کامل وجودش لازم بوده تبعیض متعلق نهی قرار گرفته، نه اینکه تبعیض به ما و تبعیضان موضوعیتی داشته باشه. چون سوره کاملی لازم بوده و اگر شما تبعیض کردید این انجام ندادید من این آن شد. پس یعنی چه؟ یعنی علا کل تقدیر وجود سوره کاملی در نماز لازمه. از ما نفهمون به از واقعنا، اما نه اینکه حالا مثلا فرض کنید یعنی تبعیض خصوصیتی داشته باشه که شما اگر سوره هیچ نخوندی اشکالی ندار، خب اما اگر شروع کردی باید آخر بخونیش، اگه نصف خوندیش نمازت باطله و اگه هیچ نخوندی نمازت صحیحه. این محتمله؟ این محتمل نیست. چون محتمل نیست به حسب ذوق عرفی، پس بنابراین دلالت دارد بر وجوب سوره کامله. لماذار نهی عن التبعیض، چون که سوره کامله واجب بوده و حاصل نشده، پس علا کل تقدیر این لازم وجوده.
یا یه
مثلا هم نه نه هیچ نجید داره بسر هیچ نگفتن نه یعنی نه یک قدر خلاف آسان خلاف آسان آره خلاف. یعنی اصلا ما احتمال بدیم که سوره خوندنش واجب نیست، واجب این تو معنیش اینه دیگه، خوندن سوره نیست به واجبه، ولی دا سوره ای هم نخون نه ما مستحب که ما کار نداریم. نه ببینیم اون وقت یعنی هیچ نخوندین نماز شما صحیح هیچ اشکال هم ندار، اما اگر شروع کردی یه نصف سوره خوندی نمازت باطل میشه. این مشکله. آره نه معیر عرفان یقنی قابل حد نیست. من ارسال خدمت شما این صفحه چند بودیم بعد صحیحه نویست و شست و هشت و این بحثی که تمام شد. پس از لحاظ دلالت خوبه اما از لحاظ سند مواجهیم با اشکال در محمد ابن عبدالحمید. وقد یناقش فی دلالت صحیحه ایزد بأن النهی عن التبعیض لا یستدعی وجوب قرائت سوره. بله این هم اشکال آقای شما داره. قد یناقش فی دلالت صحیحه بأن النهی عن التبعیض لا یستدعی وجوب قرائت سوره، بل غایته انه علی تقدیر الشروع لا یجعلها ناقصه بل یتمها کما افاده شیخنا المعاصر فی المجلس و هی کما ترا فی غایت الضعف. آقای خویی جواب میده میفرمایید فی غایت الضعف ضرورت انه علی تقدیر عدم وجوب السوره فقراءت بعضا غیر محرمه قطعا کیف و قراءت القرآن مندوبا فی جمیع الاحوال. میفرماید که بالاخره برای که این اسم سوره ما خواهد، این اسم سوره یه آیه دعای قرآنه و قرآن خوندنش در نماز علا کل حالن فی کل حالن کنت خیلی خوبه و ثواب هم داره که قرآن بخوانیم. وقت این چه وجهی داره که حالا این سوره ای که اصلا واجب نبود خوندنش که بگیم ترک واجب شد؟ نه، ترک واجبی هم نمیشه. حالا شما یکی دعای در قرآن خوندی نمازت باطل بشه، و حالا اون که خقر جز دیگه طبیعت قرآن قرآن و طبیعت قرآن قرآن حتی یک آیش حتی نیم آیش مستحب در هر جای نماز. بنابراین لذا احتمال عقلایی نمیدیم این مطلب را. قرآن مکروه هست. خب بس بنابراین نصف سوره هم مکروه، یعنی پس هم فرمایش صاحب مدارک رو کلن بگیم که بگوییم بنابراین حکمش حکم قرآن است. یعنی اونجا ما قرینه داریم، الان همون قرینه عمل میکنیم که عرشبت به خدمت باسات شما یه حضاظتی داشته باشه. اون کراهتی هم که در نماز هست اقل و ثوابنه، معنی چه اقل و ثوابنه؟ فلی آزا در همون حد در مورد قرآن میگیم مکروه، یعنی چه؟ یعنی اقل و ثوابنه. در مورد تبریز هم بگیم اقل و ثوابنه که منافاتی با اصل مبنا نداشت. اصل مبنا اینه که را قرآن قرآن مطلوبون فی کل حال، و از اون طرف سورهی هم واجب نیست خوندنش در نماز، همه اینا رو فرض بکنید، و از این طرف نهی هم آمده از این قضیه. این باید اقل و ثوابن باشه که با سایر مبانی ما سازگار باشه. یعنی این تبعیض مثل قرآن اقل و ثوابنه، التفات فرمودی اقل و ثوابن، همه رو که سر هم بذاریم این در میاد. یا این که باید قائل بشیم به این که خوندن سوره کامل من اولی الاخر واجبه، چون وقتی تبعیض کرد واجب را ترک کرده، از این جهت نهی شده ازش. این هم یک احتمال، بل یکن که کلاهما محتمل باشن، منتها همون بحث دیروزه و اون این است که نهی که داریم تا زمانی که در اون فعل ترخیصی نیامده حق نداریم کارو کنیم، چون در قرآن ترخیص آمده اما در تبعیض ترخیص نیامده. ترخیص نیامده، اگر آمد پس بحث عوض میشه کلا از اول تا آخر. فرض اینه که ما ترخیصی نداریم، دوباره فرمودی این نهی را هم که داریم، اون وقت این چه میشه؟ این هر میشه خدمت شما یه قدید یه عیبابت مشکل میشه. خیلو بله، ارشاد الالجزیه. خب پس بنابراین اینجا این نهی ارشاد الالجزیه است. ارشاد الالجزیه به طبع اولیش مگر ترخیصی در ترک بیاد، ترخیصی هم که در ترک نیامده. پس بنابراین نسبت به تبعیض منیان انه ارشاد به جزئیت سوره کامله، چون فرض اینه که ترخیص در ترک در ارتکابش هم نیامده، برخلاف قرآن. قرآن ممکنه اگر به صلاح حرام باشه خود جز موانع، یا جز موانع، یا اینکه به شرط یعنی سوره رو باطل، سوره رو باطل میکنه. این سوره اولی هم که خونده شدن باطل شده، خیلی خوب، اما اون ترخیص آمده، اون ترخیص در فعلش آمده، این یکی ترخیص نیامده. خیلی بحث بعدی، و منها صحیحت و زراره الوارد فی المأموم المسبوق برکعتین، قال علیه السلام فیا ان ادرک من الظهر او من العصر او من العشاء رکعتین و فاتته رکعتان قرأ فی کل رکعت مما ادرک خلف امام فی نفسی به ام الکتاب و سورتن فإن لم یدرک السورة تاما اجزعته ام الکتاب. بحث البته راجع به نماز جماعت، اما خب بازم بالاخره ولو نماز جماعت باشه اما اصل مطلب را هم برای ما روشن میکنه. اصل مطلب یعنی جزئیات سوره برای نماز. حضرت شرح میدن که کسی که مأمومی که آمد اقتدا کرد به امام، امام در رکعت سوم باشه، یعنی دو رکعت قبلا خوند، حالا پس مأموم مسبوقه به رکعتین. رکعت اول مأمومه و رکعت سوم امام. خب امام چون رکعت سوم شده چه میخوانه؟ سبحانیت میخوانه، تسبیحات، تسبیحات اربعه میخوانه. حالا این مأموم چه کار کنه؟ در حال قیام اقتدا کرده. خب تسبیحاتی که امام بخوانه دیگه مغنی از حمد و سوره برای مأموم نیست، چرا؟ چون بدلیت نداره. اونی که بدلیت دارد از امام نسبت به مأموم حمد سوره امامه که بدل از حمد سوره مأموم، اما تسبیحات امام بدل از حمد سوره مأموم نیست. پس مأموم چه کار کنه؟ حضرت میفرماید باید مأموم حمد سوره خودش بخوانه. اگر دید به رکوع امام نمیرسد، او وقت مجازه که سوره رو حذف کنه. خب یعنی چه؟ یعنی سوره هم واجب از حمد سوره رو میخوانه برای که سوره رو اینطور هم میکنه، هم برای وجوبه، یعنی حمد سوره واجب. اما اون وقتی که اگر به رکوع امام نمیرسد سوره رو نخواند، خب استعجال عرفیه دیگه، استعجال دیگه، استعجال داره برای اینکه به جماعت برسه، برای اینکه نماز جماعت از دستش نره. پس به رکوع امام میخواد خود که برسونه، این حاجتیه، حاجتون شرعیتون عرفیتون. و ما هم قبلا در صحیح حلبی خوندیم که اگر کسی استعجالی داشت ولو با منشأ این چنینی میتونه سوره را حذف بکنه. پس این هم دقیقا مؤید همون صحیحی حلبیه که سوره واجبه الا انه یسقط مع الاستعجال العرفی، اما حمد باید بخونه. حالا اگه به امام نمیرسه میتونه حمد نصفش بکنه؟ نه، حمد باید تا آخر بخونه. اگر هم به رکوع امام نمیرسه قصد انفراد کنه، یا یعنی که بعضی فرمودن در سجده برسه، سجده اول مثل مرحوم امام نخلافی، امام فرمود در سجده اول کافیه، در رکعت اول البته به هم که رسیده اشکال نداره، اما امام میفرماید همون سجده اول هم که برسه کافیه. ولی بعضی هم گفتن که نه، اگر نمیرسه چه کار کنه؟ قصد انفراد کنه. علا کل حال حمد را میتونه ناقص کنه؟ نه. اما سوره چی؟ چرا؟ سوره را حسفش کنه، اشکال نداره، یه هم مطابق همون صحیحه حلبیه. بله؟ نه، تبعیز هم اشکال نداره. تبعیزش یعنی چرا؟ چون که او استعجال حساب میشه ایجاد، اما اگر هم یه دستانیش رو بخونه و هم بلش کنه هم عیب نداره. اینجا دیگه بحث تبعیز تام نداریم دیگه. لازم نیست، اگر هم شروع کرده لازم نیست تمامش کنه. بله، نصف نیمه میره، شروع کرد با امید این که میرسه تمامش کنه، یه دعای خون بعدید به رکوع نمیرسه ولیش بکنه، باید اشکال نداره. و صلی الله علی محمد و آله.